روایت شد. رمان حوالی او نوشته هادی احمدی عشق‌آبادی با موضوع زن و خانواده در 128 صفحه منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. کتاب مثل یک فرمانده لشکر چاپ شد. کتاب مثل یک فرمانده لشکر خاطرات زندگی سردار شهید حاج مهدی تیاری به قلم علی علویان در انتشارات سوریه مهر به چاپ رسید. و 50 عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس و مدافعان حرم در قم منتشر شد. 50 کتاب در حوزه دفاع مقدس و شهدای مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها از ابتدای امسال تا کنون در قم منتشر شده که از این تعداد 40 تعداد مکتوب و 10 کتاب کتاب صوتی بوده است. از همراهی شما با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ سپاسگزارم.
سپاسگزارم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار محمدیان فر به خاطر اجرای این بخش رویدادهای حوزه کتاب. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با هم همراه هستیم. ادامه ماجرای کتاب ارزشمند اطلس نبردهای ماندگار رو در بیان کارشناس برنامه خانم آزاد گوش میکنیم.
خیلی متشکرم. این کتاب در انتشارات سوره سبز منتشر شده. این انتشارات سالهای مختلفی جز ناشران برگزیده توی حوزه دفاع مقدس و مقاومت بود و حالا به هر عنوانی معرفی شدن. این که اصلا انتخاب یک کتاب مرجع اون هم اطلس بستگی به ذائقه و سلیقه مخاطب داره، این که چقدر جزئیات لازم داره، چه اطلاعاتی میخواد داشته باشه، اصلا آمار و نقشه و نمودار لازم داره یا نه و جزئیات بیشتر. این کتاب خیلی خلاصه مطالب رو بیان کرده و مخاطب اگر کتاب رو ورق بزنه و ببینه، حالا با توجه به اینکه دو زبانه هم شده، شاید در هر صفحه نصف صفحه رو نقشه گرفته، اطلاعات، جداول و عکس اون فرمانده یا سرداری که حضور داشته در عملیات و شاید در حد دو تا پاراگراف کوتاه در مورد عملیات که خیلی مختصر و مفیده و مخاطب میتونه ترغیب بشه بره سراغ کتاب‌های دیگری که اطلاعات تکمیلی بده به هم. این که این کتاب به عنوان مرجع نوشته شده قابل پذیرشه، اما خب من مخاطب و من پژوهشگر نوعی وقتی برام سراغ این کتاب طبیعتاً متوجه میشم که خب این کتاب از روی کتاب‌های دیگری نوشته شده. با توجه به چه منابعی شما این کتاب رو گردآوری کردین؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. کتاب رو نوشته هیچ کتاب و منبعی نیست. ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران منابع این عملیات ها رو به عنوان گزارشات نوبه‌ای داره. من به اون گزارشات مراجعه کردم.
اسناد ارگانی هم در واقع
اصلا سند اصله.
بله.
منتها آوردن سند کتاب رو بسیار حجیم میکرد و مفید فایده‌ام برای خواننده نبود، لذا با مراجعه به اون اسناد این مطالب رو آوردیم بیرون برای نوشتن. البته خیلی از این مطالب و دیگران هم از اسناد خودشون در کتاب مختلف آوردن، یعنی مشترکات زیادی دارد، مخصوصا در عملیات‌های معروف و بزرگ، مثلا مثل فتح المبین بیت المقدس اینا، ولی در بسیاری از عملیات‌های حالا به نظر نظامی کوچیک بعضیش اصلا تو این اطلس هست که در هیچ کتابی وجود ندارد. یعنی تعداد شاید من میتونم بگم 20 تا عملیات هست اینجا، در هیچ کتابی به این عملیات ها اشاره نشده، همش هم موثق و با منابع مستند و معتبره. نکته که توی کتاب هست نقش از نظر زیبایی ظاهری صفحه مثلا ممکنه داشته باشه، ولی اگه دقت کرده باشید اون یگانهایی که در جنگ شرکت میکنند معمولا در نقشه نظامی جای اون یگان رو که به صورت مستطیل نشون میدن جایی میذارن که خود اونجا عمل کرده، ولی من در اینجا اگر نگاه کنید اینها رو به صورت عمودی ایران رو سمت راست در دو قالب سپاه و ارتش به خط کردم، پشت سر هم از یگان بزرگ تا یگان کوچیک نوشتم، و عراق رو هم در سمت چپ از بالا تا پایین. و در نقشه‌های نظامی نیروهای خودی رنگ آبی داره، نیروهای دشمن رنگ قرمز داره.
بله.
با دیدن این خواننده اگر یک مقدمه منو بخونه
در میابه
که چه حجمی از نیرو اینجا مقابل همدیگه تو این عملیات شرکت کردن. یه نکته ظریف دیگه است، شاید یه حوصله رادیویی خارج باشه ولی زیباست. ببینید اونجایی که ما میخوایم حمله کنیم به دشمن با فلش آبی نشون میدیم، دو تا خط به صورت منحنی های نصفه هست، درسته؟
بله.
یکیش آبیه یکیش قرمزه.
بله.
اون خط آبی خط پدافندی خودیه که ما از اونجا حمله میکنیم به دشمن، خط قرمز خط پدافندی دشمنه. حالا وقتی ما حمله کردیم اگر عملیاتمون موفق بوده چند سانتیمتر جلوتر که در روی زمین میشه چندین کیلومتر، باز دوباره این رنگ ها هست منتها کمرنگتر، اونو پر رنگ گذاشتم اینو که مواضع ما بعد از عملیات مشخص بشه، خواننده بدونه که تو این عملیات این حجم زمین از نظر متراژ و کیلومتر و اینا آزاد شده.
درسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما به خاطر این پرسش‌های جذاب. یعنی یه خورده حالا کتاب چون مرجع هست و کمی هم سخت ممکنه که پیدا بشه، ممکنه شنوندگانم همه دسترسی نداشته باشن، اما ما که اینجا کتاب رو با اون توضیحات داریم می‌خونیم و می‌بینیم لذتش دوچندانه. اما اگر به کتاب دسترسی داشتین حتما ابتدای کتاب توضیحات ایشان رو بخونید و بعد به نقشه‌ای کتاب خیلی جذابه. دقیقاً بریم سری به پیامک‌های شما عزیزان شنونده بزنیم. و اول اینکه خیلی سپاسگزارم انقدر خوب هم در تماس‌های تلفنی هم در پیامک‌ها با اون همراه هستین. نام برخی از عزیزان رو خدمتتون میگم. حسین از سیادشت از در شهر، همینطور خانم یاریپور، سوسن آبادی، خانم سوسن آبادی از عراق، آقای امیر محمد طهماسبی و دوست دیگرمون خانم عفت محمدی از شیراز، مصطفی احمدی از شازند عراق، سکینه نظری از کرمان و بسیاری دیگر که حالا باز در اثنای برنامه نام شریفشون رو خواهم خواند در برنامه با ما همراه هستن از طریق پیامک. صداها رو هم که میشنویم در ادامه.
کهنه رفیق، گذری بر کتاب فروشی های قدیمی.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. به نام خالق بی همتا. سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و شما همقدم هستید با کهنه رفیق که ما هر هفته سعی میکنیم یه کتاب فروشی قدیمی رو به شما معرفی بکنیم. الان اومدیم رسیدیم یک جایی که تنوع، ذوق، هنر حال آدم رو خوب میکنه و میتونم به جرئت بگم در خیابون انقلاب که قدم میزنی این کتاب فروشی از دور چشمک میزنه و حال آدم خوب میشه. اجازه بدین در خدمت دوست عزیزی باشیم که اینجا مسئولیت فروش رو بر عهده دارند. سلام، خدا قوت.
سلام، قربان شما، سلامت باشی، ممنون از اینکه کتاب فروشی ما رو انتخاب کردید.
من ماشاءالله به این صدا
مخلص شما، خواهش می‌کنم، صدامو خیلی صدا بهم خیلی خوب نیست.
سلامت باشید آقا، هم خودتون رو هم کتاب فروشی رو این مجموعه رو برامون بیشتر معرفی میکنید.
خواهش میکنم، من امیرخانی هستم، مسئولیت فروش و خدمت شما هستم. کتاب فروشی قدمتش تقریبا حدود 20 سال شاید هم بیشتر باشه. اول کارو خب با کتابای لاتین شروع کردن تو رشته های مختلف، پزشکی، ادبیات، فنی مهندسی، گروه های مختلف، و تو این 4-5 سال اخیرم حالا بنا به حالا دلایلی که بوده تغییر داده شده، بیشتر الان که کار کودک داریم انجام میدیم و یه مقدارم حالا بازی برای تقریبا بچه ها، و بیشتر الان کارم کودک. تقریبا فکر میکنم توی انقلاب هم ما حالا میتونیم بگیم تقریبا مجموعه کاملی هستیم توی کار کتابای مربوط به کودک.
این مجموعه، یعنی جایی که الان ما هستیم، این جغرافیا، این مغازه قدمتی بالای 20 سال داره.
بله بله بله، تقریبا تا اونجا که به فکر میکنم فکر میکنم بالاتر از 20 سال.
بفرمایید که چه چیزی باعث دوام و قوام کهنه رفیق میشه، یعنی این کهنه رفیق، این کتابها چه شکلی همچنان تونستن دل مخاطبان خودشون رو به دست بیارن و همراه و همقدم و همنفس مشتری ها و علاقمندان به کتاب باشن؟
ببین، من فکر میکنم حالا شاید مهمترین دلیلش بحث کتاب کودک، خانواده ها یه مقدار بیشتر اهمیت میدن به حالا بحث کودکان. چیزی که ما اینجا داریم میبینیم، شاید چه میدونم یه بزرگسال یه رمانی چیزی رو قیمتشون واقعا قیمتان بالاست، بگی آقا اب نداره، حالا نمیخونم، پی دی افشو پیدا میکنم یه جوری میخونم، ولی باز کتاب کودک رو میگیرن. حالا هم بحث آموزشیش هست، قسمت آموزشی کتابمون هست که کتابای خوبی هم هست، میان تهیه میکنن، بیشتر برای بچه‌ها بیشتر سرمایه گذاری میکنن خانواده. حالا تا اونجا که دستشون برسه، باز همین کتابام به قولی قیمتاشون خیلی بالا رفته. حالا از طرف دیگه هم باز میگم فکر میکنم مجموعه‌ای که داریم تقریبا کامل ترین مجموعه است توی انقلاب، و گروه های مختلف که از انتشاراتی های مختلف سعی کردیم کتاب داشته باشیم که خلاصه خانواده ها میان ما در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنونم، تندرست باشین، خداحافظ.
مخلصیم، قربون شما، ممنون،
سلامت باشین. خیلی ممنونم که دل میدید به کهنه رفیق و همقدم و هم مسیر ما هستید. لطفاً با ما در ادامه کتاب فرهنگ همراه باشید.
برنامه زنده کتاب فرهنگ رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. من مهدی محمدیان هستم، امشب با شما در مورد کتاب عدس نبردهای ماندگار حرف می‌زنیم. در استودیو کارشناس برنامه خانم آزاد حضور دارن و میهمان عزیز و ارجمندمون سرتیپ دوم امیر مجتبی جعفری، نویسنده و تدوینگر این کتاب و گفتگوی بعد.
متشکرم آقای محمدیان. یه نکته ای کتاب داره اینه که توی صفحات پایانیش ما دوباره یه خلاصه ای از کتاب رو میبینیم. توی دو صفحه یه جدولی طراحی شده، باز هم به دو زبان فارسی و انگلیسی، که از آغاز جنگ رو به ترتیب دستبندی کرده و توی جدول‌های مشخصی گذاشته. صفحه بعدی نمودارهای آماری رو داریم که بر اساس فکر می‌کنم تلفات
سازمان‌های
شرکت کننده
مناطق عملیاتی.
بله، خودتون توضیح
بدم. بله، عرضم حضور براتون که خب یک رقابت بسیار شیرینی هست بین سازمان‌های شرکت کننده در جنگ که تعریف کنن از خودشون که تو جنگ بالاخره مثلا از نظر کمی بیشتر عملیات انجام دادن و اینا. من برای که این حل بشه، غیر از اون تعداد 105 عملیاتی که در کتاب توضیح دادم، یه آمار جدولی کاملی که تقریبا میتونم بگم با اطمینان نمونه در منابع نوشتاری ما درباره جنگ ندارد. یعنی این جدول کاملا منحصر به فرد و نهایت دقت شده که حتی اگر یک یگان کوچیک هم یک اقدامی در یک گوشه جبهه انجام داده که مثلا حتی شاید رادیو تلویزیون و نمیدونم روزنامه های اون موقع هم گزارشی ندادن،
اینجا
من اینجا آورده باشم که جمع شده 400 و شما بخونید اون عدد رو،
424.
بله 424 عملیات زمینی، به این مفهوم که تعدادش رو ما به دشمن حمله کردیم، تعدادش رو دشمن به ما حمله کرده، ما دفاع کردیم. اگر دقت بفرمایید در نوشتارهای گزارشات مکتوب ما کمتر از حمله دشمن به ما توضیح داده می شود.
بله.
این خیلی نکته مهمیه. در طول جنگ، اول جنگ، وسط جنگ و آخر جنگ دشمن با توانمندی هایی که بهش کمک می کردن به ما حمله می کرده، گاهی اوقات موفق می شده، گاهی اوقات موفق نمی شده. ما اینا رو اصطلاحاً اسم می‌ذاریم عملیات پدافندی، یعنی دفاعی.
بله، بله.
خب این بیانش برای اینکه مردم بدونن که کاری که ما کردیم چقدر عظمت داشته در مقابل دشمن، بسیار نکته مهم.
ما همیشه هم میگیم، یعنی اینقدر دشمن رو ضعیف نشان ندیم. مثلا تو این فیلم های دفاع مقدس اون اوایل یه نفر ایرانی ضعیف خیلی لاغر با یه چهره خیلی نورانی میومد، مثلا 20 تا عراقی گنده چاق مثلا سیبیل کلوفت رو میکشت، بعد ما فکر میکنیم که خب این جنگ اینطوری بوده که 8 سال طول کشیده، یعنی ما یاد نگرفته بودیم که باید دشمنمون رو اونگونه که هست نشان بدیم. اتفاقا نشون میده که چه رشادت
ما
چقدر. درود بر شما. آقا من یه پرسشی دارم و اون این که با برخی از عزیزان ارتشی که در این برنامه گفتگو کردیم همیشه سوال تکراری من این بود که چرا ارتش جمهوری اسلامی ایران آنچه انجام داد در طول جنگ تحمیلی رو خیلی بروز و ظهور نمیده، اهل روایت کردنش نیست، اهل گفتنش نیست. شاید نهادهای دیگر اتفاقا دست جدی داشته باشن، نهادهای نظامی دیگر ما در روایت کردن بزرگی‌ها و رشادت‌هاشون، اما چرا همیشه فکر می‌کردم که دلیلش چیه. از چند نفر از عزیزان متوجه شدم که یکی از دلایلش موضوع حرفه‌ای بودن ماجرا در ارتش جمهوری اسلامی ایرانه که اصلا بسیاری از اینها رو محرمانه میدونن و نمیان روایتش کنن. مثلا الان اینجا ما برخی نقشه های پدافندی و آفندی و اینها رو داریم، چطوره که ارتش یه جایی به این نتیجه رسید که بیام اینها رو روایت کنم و بگم که خب من به عنوان ارتش جمهوری اسلامی ایران این کارها رو انجام دادم و این نقشه ها وجود داره و اینقدر مستند. میدونید یک نیازی بود به نظرم برای روایت آنچه ارتش انجام داده بود در جنگ.
بله دقیقا. ببینید دو قسمت سوال هست، یک قسمتش که ما یک سازمان درونگرا هستیم.
دقیقا. بله.
در لحاظ حالا ملاحظات امنیتی که توی ماموریت همون داریم یک سازمان درونگرا هستیم، لذا اگر دقت کرده باشید تا اواخر آخر دهه 70 اوایل دهه 80 تقریبا مکتوبات ما بسیار کمه، با اینکه 20 ساله داره از جنگ میگذره، اصلا فعالیتای شده بود، ولی
درونگرا در معنی همون محرمانگی دیگه، حرفه‌ای‌گری ارتشی ها.
ولی از سال 80 به بعد احساس شد که حالا خیلی از این مطالب از اون
حالت محرمانگی خارج شده بود. بله.
و نیاز جامعه خود ارتش برای اینکه بدونه سابقه این سرباز، این گروهبان، این افسر سابقه سازمانی که توش اومده در جنگ چی بوده، بران داشت که نمونه از این کارا بیاد. هلی. که البته خیلی بیشتر از این حرف هاست. حالا من بدنم اگر خواستید راهنمایی میکنم که در مراسم برنامه مختلف استفاده بشه. من به دنبال نوشتن این کتابی تدوین کردیم با گروهی از نویسندگان، البته 103 جلد که چندین جلدش بالای 2000 صفحه است. اون کتاب هر روز جنگ رو تمام وقایعی که اسنادش قابل دسترسی بوده بیان کرده، هر روز ها.
این روایت ارتشه دیگه از
جنگ. نه ما کلی
کلی به صورت کلی،
البته سابقه ارتشی قطعا میتونه بیشتر
باشه. بله.
و هر ماه جنگ شده یک جلد کتاب که مجموع شده 103 جلد کتاب، انتشارات سازمان اسناد انقلاب اسلامی نزدیک 60-70 تاشو، اطلاع دقیق ندارم ولی بیش از 60 تاشو چاپ و منتشر کرده، بقیه‌اش هم در نوبت چاپه.
یه چشم‌انداز چند سال است که تموم بشه. بله. من یه دوره تاریخی از جنگ داشته باشم.
حالا یه مقایسه کتابی بکنیم، معمولا این کارو میخونم در مورد کتابای قطور و مجلدات زیاد میگن این بهار الانوار فلان جاست.
بله.
حالا این بهار الانوار دفاع مقدس
مقدسه
که شما فرمودید که این معجزه موجب مراجعه میکنن. الان که خدمت شما هستیم یک 8 جلد کتاب در شرف چاپه که دیگه فکر کنم اولین باره که در رسانه عمومی مطرح میشه، شاید من مجاز نباشم بگم ولی چون مسئول بودم بگم بد نیست، به نام دایت المعارف دفاع مقدس. شاید مثلا دو ماه سه ماه دیگه این چاپ بشه. در اون کتاب به شکل دایت المعارف که بر اساس حروف الفبا مداخلی رو
آوردین
میارن و چقدر مداخل رو توضیح میدن، بسیار دیگه در جزئیات وارد شدیم. انواع و اقسام سلاح ها اونجا تعریف شده، انواع و اقسام نفراتی که تو جنگ بودن تعریف شدن، انواع و اقسام عملیات ها، جغرافیا، کتاب های نوشته شده در رابطه جنگ، اینا همه اونجا معرفی شده.
چقدر عالی. این اولین بار هست که در برنامه زنده کتاب فرهنگ خبر انتشار دایرة المعارف جنگ
داره
پخش میشه. به زودی. به زودی یعنی کی؟ تو چه چشم اندازی؟
فکر کنم امسال انجام بشه
به امید خدا. آقا خیلی خوشحال کننده بود. میدونی از چه منظر؟ یه عالم فیلمساز، یه عالم داستان نویس، روایتگر میتونن رجوع کنن و اتفاقا روایت های درست تر، دقیق تر و مستندتری از آنچه گذشته ارائه بدن. خیلی متشکرم که با اون همراه هستید. ما چند دقیقه دیگه کنار شما هستیم، قرار برسیم به پرسش برنامه. از شما پرسیدیم که کاربرد اطلس نظامی چیست؟ 1. آموزش و پژوهش. 2. طراحی عملیات. 3. تحلیل داده ها. 4. همه موارد.
سلام و خداگواهی عرض میکنم خدمت عوامل رادیو فرهنگ. جواب سوالتون همه موارد. خیلی متشکرم. کبرا گلو هستم از اردبیل، روستای تفراغلو. خداحافظ.
عبدالعلی یاریپور، گزینه 4. خداحافظ شما.
ما عرض سلام و درود کنیم. جواب مسابقه برنامه گزینه 4. محمد حسن عسکری هستم از شهرستان نظرآباد استان علم.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم که با همون اینقدر خوب همراه هستید، با هم تماس میگیرید، در پیامک ها در مورد پرسش برنامه با همون سخن گفتید. همکاران من دارن قرعه کشی رو انجام میدن. تا ثانیه های دیگر ما هم به پاسخ خواهیم رسید و هم برندگان رو معرفی میکنیم. سرتیب دوم امیر مجتبی جعفری که اینک با ما حاضر هستی، در مورد پاسخ ما رو راهنمایی می‌کنید. کاربرد اطلس نظامی چیه و کدام یکی از این گزینه‌ها بود؟
سوالو خیلی کارشناسانه تدوین کردید. البته پاسخ‌ها راهنمایی می‌کنه
همینطوره
شنوندگان عزیز رو که راحت‌تر به پاسخ صحیح برسن. هر سه مورد رو این اطلس می‌تونه پوشش بده که خواننده به اون اهدافی که تو این سه مورد مطرح شده برسه.
پس هم آموزش و پژوهش هست، هم طراحی عملیات و هم تحلیل داده ها و گزینه چهارم که همه موارد هست. پاسخ صحیح. خیلی متشکرم. بریم به سراغ معرفی برندگان. من
We'll be right back.
سپاسگزارم که با همون همراه هستید. ما در بخش پایانی از گفتگوام هستیم و بعد از اون من برندگان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
متشکرم. یه نکته‌ای که در مورد این کتاب وجود داره اینه که یه دونه اپلیکیشن خیلی
برنامه کاربردی.
بله، برنامه کاربردی برای این کتاب هم تهیه کردن که مختص همین کتابه و امیدوارم که برنامه برای شنونده های عزیزمون مفید فایده باشه و برنده های عزیزمون.
شاید هم خوبی که به اون برنامه کاربردی اشاره کردیم، من نام برنده هامون رو خدمتون اعلام کنم و برسیم به دقایق جمع‌بندی. آقای محمد امانی از چهارمحال بختیاری نفر اول، این که میگم نفر اول یعنی 5 نفر برنده هستن دیگه، فاطمه از شیراز، کبرا آقالو از اردبیل که تماس تلفنی برقرار کرده بودن، رمضان عباس‌زاده از تهران و محمد حسین لطیفی از اصفهان برندگان ما هستن. همکاران ما سعی میکنن که بلافاصله با این عزیزان تماس بگیرن و ترتیب اهدای جایزه‌ای که از طرف روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود داده بشه و تقدیمشون کنیم. و بخش پایانی بدرود.
خیلی ممنونم آقای جعفری که حضور پیدا کردین توی برنامه. من واقعا از این کتاب خوشم اومد و استفاده کردم ازش. امیدوارم که شنونده های عزیزمون هم کتاب رو تهیه کنن و استفاده کنن، چون خیلی کتاب جامع و کاملی هست.
سطح دوم امیر مجتبی جعفری، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در کتاب
فرهنگ. بحث انتشار کاغذی و مکتوب یک مقداری اندر هزینه اینا بالاست، همونجوری که سرکار خانم فرمودن به مراجعه کنن به فضای مجازی میتونن
کتاب رو ببینن.
کتاب رو ببینن و شما استفاده.
خیلی متشکرم از حضور شما، همینطور از حضور کارشناس ارجمند برنامه خانم آزاد و سرتیپ دوم امیر مجتبی جعفری، و متشکرم از توجه و تحمل شما. روزگار به کامتان باد و خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سراغ ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سراغ ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سراغ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.